بسم الله الرحمن الرحیم.
گفتیم که دو طایفه از روایات، ظاهر اون دفع و ذهن روایت این است که موضوع همون دفع ضرره و همین که کذب و حلف کذبی راهی برای دفع ضرر هست کاف مجوز میشه، اما روایت سماعت ابن مهران دلالت میکرد که نه، باید اضطرار باشه، یعنی راه منحصر باشه، و اگر منحصر نبود و توریه امکان پذیره دیگه اون روایت سماعه میگه نجایز نیست. این مبنای اون نظر مشهور، تفاوت نظر مشهور قدما با نظر مشهور متأخرین اینه که موضوع حکم جواز دفع الضرر است به طور مطلق یا موضوع اضطراره که معنای ویژه‌ای داره، و این مبنا رو بحث کردیم. حالا اونی که مرحوم شیخ این روایات دفع ضرر که 10-15 روایت هست این را در یک طرف و روایت سماعت ابن مهران را هم در طرف دیگر قرار دادند و یه نسبتی درست کردند بین مفهوم روایت سماعت ابن مهران و منطوق این روایات، و این آغاز یک بحث مفصلی بین بزرگان شده. منطوق ایشون مرحوم شیخ اینو میفرمان، ما بر فرض این که روایت سماعت ابن مهران را بپذیریم، این روایت جمله شرطیه داشت و بنابر این که جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، اون وقت این روایت دو گزاره و قضیه را افاده میکنه، یکی منطوق یکی مفهوم. اون وقت حالا باید ما مقایسه بکنیم بین اون منطوق اون 10-15 روایت و این طرف هم منطوق روایت سماعه، و یک بارم بین اون روایات و مفهوم روایت سماعه. اونا مفهوم نداره، اون 10-15 روایتی که میگه مبتلای به یک حاکمی شده، دزدی شده و برای اینکه خودش را نجات بده دروغ میگه، اونا منطوق داره فقط، مفهوم جمله شرطیه نداره. میگه مبتلا شد، حالا میخواد لین جو من، آیا قسم بخوره؟ از اون فاد بر قسم بخوره. همین یک جمله در این طایفه اولا که روایات با موضوعیت دفع ضرره مفهوم نداره، یه جمله اثباتیه، میگه اگر مبتلا، اگر نداره، اگر من اینجوری میگم، اگر داشت مفهوم پیدا میکرد، میگه در مقام دفع ضرر میشود دروغ گفت، حتی حلف کذبم میشود، همین اندازه، هیچ جمله نفی دیگه درش نیست. این طرف. اما روایت سماعت ابن مهران که طایفه دوم بود، این روایت داره که اذا کان مکرهن و مسترن، میگه اگر حلف تقیتن یجوز الکذب اذا کان مسترن و مکرهن. این اذا کان مکرهن و مسترن، این جمله شرطیه شد. شرطیه که شد، اون وقت این طایفه دوم دو تا قضیه داره. قضیه اول اثباتیه، میگه اذا کان شخص مسترن و خائفن و مکرهن، این یجوز الکذب. این جمله اولشه. این جمله اول با جمله اول دفع ضرر، اینا دوتا مثبته، اینا با هم تعارضی ندارن، هیچ مشکلی بینشون نیست. این دلیل میگه که یجوز الکذب فی مقام دفع ضرر. این دلیل دومم، طایفه دومم، منطوقش میگه یجوز الکذب فی مقام الاضطرار، روحش که در بیاریم، دوتا جمله مثبته، اینا هیچ مشکلی بینشون نیست. اولی میگه یجوز الکذب فی مقام دفع ضرر، منطوق روایت سماعم که طایفه دومه میگه چی؟ یجوز الکذب فی مقام الاضطرار، مشکلی نداره. این مثلا گفته اکرم العالم، اینم گفته اکرم العالم الفقیه یا العالم العادل، دو تا مثبت، اینم با هم مشکلی نداره، هر دو سر جای خودشون هست. اما مشکل کی پیدا میشه؟ وقتی که بریم سراغ اون مفهوم، جمله دومی که از روایت سماع بیرون میاد. جمله دوم منطوق نیست، مفهومه. جمله دوم میگه اگر کسی مضطر نبود، در اون طایفه اولا مفهوم اینجوری نداشتیم، ولی اینجا مفهوم داریم. این میگه اگر مضطر نبود کذب جایز نیست. این جمله ها رو یادداشت بکنید کنار جلو چشمتون باشه که تو این نسبت سنجی ها دقیق بتونه ذهنتون جمع بکنه. حالا چون این نسبت سنجی یه دقت مختصری میخواد، این جمله دوم میگه اگر آدمی مضطر نبود کذب جایز نیست. رفت جلوتر، یه نفی اینجا پیدا شد، میگه مضطر که نبود کذب جایز نیست. نسبت طایفه اولا که فقط یه جمله بیشتر نداره، منطوقه، مفهوم نداره، با منطوق طایفه دوم همونطور که عرض کردم مثبتینه، تعارضی نیست، هیچ مشکلی نداره، قابل جمعن با هم، مثبتین هیچ وقت تعارضی بینشون نیست. اما وقتی که منطوق اول و طایفه اول را با مفهوم دومی میخواییم بسنجیم، اینجا ببینیم چه نسبتیه. اینجا مرحوم شیخ میفرمان که این از مکاسب شروع شده و به دنبالش همینجور حالا آراء پیدا شده که عرض میکنن. مرحوم شیخ میفرمان نسبت بین منطوق و طایفه اولا که یک منطوق هم بیشتر نداره، نسبت بین طایفه اولا که فقط منطوق داره و مفهوم طایفه دوم، یعنی مفهوم روایت سماعت ابن مهران، ایشون میفرمان نسبت منوجهه، یعنی اون منوجهه که اون روز عرض میکردیم، میفرمان نسبت منوجهه. چطوری منوجهه؟ برای اینکه این دوتا جمله رو تو ذهنتون نگه دارید، یجوز الکذب، طایفه اولی میگه یجوز الکذب لدفع الضرر مطلقا، استرال باشه نباشه، یجوز الکذب لدفع الضرر، این جمله اول. مفهومم که میخوایم جمله دومه با اون بسنجیم اینه که لا یجوز الکذب مع عدم الاضطرار، لا یجوز الکذب مع عدم الاضطرار. حالا این دوتا با هم بسنجید، ببینید بینشون منوجهه. اون طایفه اول میگه یجوز الکذب لدفع الضرر، در مقام دفع ضرر دروغ جایزه، میخواد حالا مستر باشد یا مستر نباشد. اون اولی اطلاق داره یجوز الکذب لدفع ضرر، چه حالا مستر باشه یعنی توریه اونا رو نتواند انجام بده، یا مستر نیست توریه هم میتواند انجام بده ولی با این راه هم میتونه ضرر رو دفع بکنه. دو تا راه داره، یکیش هم اینه که توریه بکنه، یکیش هم که دروغ بگه. طایفه اول اطلاقش، موضوعش دفع الضرره و اطلاقش هم اضطرار را میگیره هم عدم اضطرار را، این طایفه اول. حالا میگه منطوق مفهوم سماعه، این طرف این جمله نفی بود، این میگفت لا یجوز الکذب عدم الاضطرار، اگر کسی مضطر نیست نمیتونه دروغ بگه. آدمی که در مقام اضطرار نیست کذب از او جایز نیست. اینم اطلاق داره، میگه این آدمی که مضطر نیست دو جوره، یه وقتی هست که اصلا مواجهه با ضرر و مشکلی هم نیست، خب معلومه نمیتونه، آدم عادی اینجا نشستهش مشکلی براش پیش نیومده، خب این یه قسمشه، قسم واضحشه، میگه آه این نمیتونه دروغ بگه. یک و اطلاقش اون صورتی هم رو میگیره که نه مضطر نیست ولی در این حال مورد دفع ضرر هست، مضطر نیست یعنی میتونه توریه بکنه ولی در این حال جای دفع ضرر هم هست، هر دوش رو میگیره. پس طایفه اول اطلاق داره نسبت به اضطرار و عدم اضطرار، من مفهوم طایفه دومم که میگه جایز نیست مع عدم الاضطرار اطلاق داره، میگه عدم اضطرار در جایی که اصلا ضرری چی نیست دفع ضرر هم اطلاق نداره، یا اینکه نه دفع ضرر هست منتها اضطرار نیست، توریه میتونه بکنه، اینم اطلاق داره. این دوتا منطوق طایفه اولا با مفهوم طایفه دوم و روایت سماعی که مقایسه بکنید، نه منطوقا، منطوق اون با مفهوم این، اون اطلاق داره اینم اطلاق داره. حالا که این دوتا رو با هم بسنجید میبینید که اون خصوص منوجه. چرا؟ برای اینکه اون روایتی اول که میگه جایز است دفع کذب در مقام دفع ضرر، یک جاش اونجایی بود که اضطراری نیست، اضطراری نیست، ببخشید اونجاییست که عرض میکنم، اونی که میگه در دفع ضرر میتواند کذب را از او صادر بشه گفتیم اطلاق داره که چه اضطرار باشه یا اضطرار نباشه. اونجایی که اضطرار باشه ماده افتراقشه، پس میشه کذب در دفع ضرر با اضطرار. این فقط طایفه اول میگه آقا اینجا جایزه، قدر متیقنش اینه دیگه، این جایزه در مقامه. پس کذب لدفع ضرر فی مقام الاضطرار، این فقط منطوق اول میگه اینجا یجوزو یجوزو، ولی مفهوم این طرف دیگه اینا نمیگیره، چون مفهوم جاش عدم اضطرار بود، اینجا اضطراره، ولی این فقط تو طایفه اول وارده، این منطوق این طرف مفهوم دومی اینا نمیگیره. این ماده افتراق از اون طرف. ماده افتراق از این طرف میگه که جایز نیست کذب اونجایی که اضطرار نداره. کجا ماده افتراق اینجاست؟ اونجاییست که اضطرار نداره، ضرری چیزی هم مطرح نیست. اینم اینو میگیره. این دوتا ماده افتراق طرفین بود. پس اونی که میگه یجوز الکذب ما لدفع الضرر، میگیم قدر متیقن و ماده افتراقش اونجاییست که اضطرار دارد. جایی که دفع ضرر و اضطرار دوتایش باشه فقط طایفه اول قدر متیقنشه، این دومی مفهوم دیگه اینو نمیگیره. اونجایی هم که نه ضرر نه اضطرار، اینم فقط دومی میگیره دهش. دقت کردید؟ اونجایی که هم ضرره هم اضطراره طایفه اول میگیره دهش. اونجایی که نه ضرره نه اضطرار مفهوم سماعه اون رو میگیره که کذب حتما جایز نیست دیگه، اینا قدر متیقن قصه هست. اما اونجایی که چی؟ دفع ضرر هست ولی اضطرار نیست. دفع ضرر هست ولی اضطرار نیست، یعنی میتونه توریه بکنه. اینجا جای اجتماع این دو قضیه است. اولی به اطلاقش میگه چون دفع ضرره میگه جایزه، چون اضطرار نیست این دومی میگه جایز نیست. این میشه همون منبعی که پایش رو مرحوم شیخ اینجا ریخته است. چون ما حالاتم رو که در نظر بگیرید اینطوره دیگه، یک وقت است که کسی اصلا مواجهه با هیچ ضرری نیست، اضطراری هم نداره، حالا تا عادیان اینجا ما نشستیم، نه ضرریه نه اضطراره. خب لا یجوز الکذب مع عدم الاضطرار، قدر متیقن دلیل مفهوم میگه جایز نیست. یه وقتی هم هست که نه، حالت دفع ضرر و اضطراره، یعنی طوری هم نمیتونه بکنه، هم داره ضرر به طرف اون میاد هم رایی هم جز دروغ نداره، اینم قدر متیقنه که اون دفع ضرر میگه این جایزه. این دوتا ماده های افتراق شد. اما اگه این دوتا با هم همسان نشدن، با این دروغ میشه ضرر را دفع کرد ولی انحصار نداره که اضطرار باشه، اضطرار نیست، میتونه دروغ نگه توریه بکنه یا فرار بکنه مثلا. توجه کردید؟ این میگه که اون اینجا ماده اجتماعه، اون طایفه اول میگه یجوز، این میگه لا یجوز. این شد تعارض منوج در اینجا و این در مکاسب آمده. شاید هم حالا به گمانم قبل از مرحوم شیخ هم به این دقت و عمق که پیش رفته باشه این بحث نبوده، به گمانم، حالا تتبع خیلی تام نکردم، ولی ایشون اینا بحث مطرح کرد. خب حالا چی؟ چی؟ اوکی بله، گفتیم بین این دوتا مفهوم مطلقه، ولی وقتی این دوتا بین دوتا این عنوان دفع ضرر و اضطرار گفتیم اون خصوص مطلقه، ولی این منطوق یه مفهوم این طرف یه مفهومیه که شمول داره، حتی اونجایی هم که کذب هیچی هم نیست اونم رو میگیره، چون اونو میگیره منطوق این با مفهوم اون میشه منوج. مشکل از اینجا پیدا شده. منوج که شد اون وقت مرحوم شیخ چی میفرمان؟ وقتی که تعارض پیدا کرد دو دلیل، تعارض گاهی دو قسمه، گاهی تعارض دو دلیل به نحو تباینه، یکی میگه اکرم العالم یکی میگه لا تکرم العالم، این یک شکل از تعارضه. شکل دوم تعارض منوجه، این میگه اکرم العالم، این میگه لا تکرم الفاسق. خب تو عالم عادل این ماده اجتماعی افتراق این طرفه، تو جاهل فاسق ماده افتراق دلیل لا تکرم الفاسقه، اما در عالم فاسق این دوتا دلیل تعارض کردن. تعارض دو دلیل گاهی به نحو تام به نحو تباین در کل موضوع اکرم العالم لا تکرم العالمه، گاهی اینا تعارض در کل نیست، در ماده اجتماعه. این دلیل میگه اکرم العالم عالم عادل رو میگیره بدون هیچ معارض، اونم که میگه لا تکن الفاسق جاهل فاسق رو میگیره بدون معارض، اما تو اون ماده اجتماع که عالم فاسقه این میگه اکرم، میگه لا تکن. این میشه تعارض من وجه. اینجا هم همینطور شد دیگه. دلیلی که یجوز الکذب دفع ضرر، میگه اونجایی که برای دفع ضرر اصرار هم هست میگه یجوز، اون دلیلم میگه که اونجایی که دفع ضرر نیست اصرار هم نیست، حالتای عادی معمولی است، اینا میگه لا یجوز. این دوتا معلومه تکلیفش. اما اونجایی که دفع ضرر با این کذب درست میشه ولی اصرار نداره، یه راه دیگه هم داره. این حالت میانه که حالت تلفیقی و ترکیبی اینجوری است، اینجا این دلیل میگه یجوز، این میگه لا یجوز. این اون عالم فاسقه که این اکرم میگه یجوز واجب اکرام، اون میگه نه نباید اکرام بکنیم. اینجا اضطرار نداره اما دفع ضرر با این محقق میشه، این میگه یجوز، اون میگه لا یجوز. این میشه تعارض من وجه، عامین من وجه در ماده اجتماع. پس روایات اول با منطوق سماعه هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی که روایات طایفه اول را با مفهوم روایت سماع مقایسه بکنید، ملاحظه میکنید که این میشن عامین من وجه در ماده اجتماع، که همین بحث ما هست. ماده اجتماع بله، بحث ما دیگه، که با این میتونه دفع ضرر بکنه ولی اضطرار نیست، میتونه به جای این دروغ توریه بکنه. اون میگه یجوز، این میگه لا یجوز. خب مرحوم شیخ عرض شد که حالا ما در مقام این تعارض باید چه بکنیم، در مقام تعارض باید چه بکنیم. اینجا همین وجوهی است که حالا من به ترتیب عرض میکنم. مرحوم شیخ میفرماد که خب ما همون اعمال قاعده تعارض میکنیم دیگه. قاعده تعارض اینه که اگر دو دلیل در به نحو متباینین یا به نحو عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض کردند و تعارضم جمع عرفی نداشت، تعارض مستقر شد، دو دلیل چی میشه؟ دو تا دلیلی که تعارضش مستقر شد تساقط میشه. بعد از تساقط با چه بکنیم؟ بله، رجوع فوری، آره فوری نگید، رجوع به اصل میکنیم، رجوع به دلیل و عام فوق میکنیم. تعبیر اصولیش اینه، رجوع به عام فوق میکنیم. اگر عام فوقی نبود میریم سراغ اصل عملی. خب در اینجا عام فوق دیگه، عام فوقش اون همه روایاتی که میگفت کذب حرامه، اون همه روایاتی که میگفت کذب حرامه. پس دو دلیل در جایی که دفع ضرره ولی توریه هم میتواند بکنه، تعارض کردن، تساقط میکنند، بعد از تساقط دست ما از این دو تا دلیل در ماده اجتماع توهیه، خالی شد. حالا چه کار بکنیم؟ ادله‌ای که میگه لا یجوز الکذب به طور مطلق، مطلقاتی که میگه لا یجوز الکذب به این ترتیب. بله، حالا ما رو اون مبنایی که تساقطی هست دیگه، چون یه مبنای تخییری هم وجود داره که حالا اون الان مشهورن، مشهور و معقل نمیگن و ما هم نمیگیم، اون رو قائل نیستیم. تساقط عام فوق، عام فوق هم میگه چی؟ حرامه. بنابراین اون وقت نتیجه میشه همون قول اول مشهور قدما که در مقام تمکن از توریه جایز نیست، فقط جایی میتونه دروغ بگه که دفع ضرر اصرار هم داره، یعنی متوقف بر اینه که دروغ بگه، امکان توریه نداره. یه دفعه مواجه شد اصلا ذهنش به سمت توریه نرفت، یا دید اگر توریه بکنه اصلا دست و پاشو گم میکنه، ولی زباس محکم همونجوری. و این فرمایش مرحوم شیخه، ولی زباس مرحوم شیخ میفرمان که بعید نیست که ما بریم به سمت همون نظریه اول که قول قدما هست. چی؟ مرحوم شیخ اون یک مرحوم شیخ آخون نائینی اینا معمولا این خود عمی هن، یعنی اینقدر سختگیری در سند ندارن. بله اینا نحوی معتبر میدونه و به اون شکل نیست که حالا مثلا در چیزهای خوییه یا بعضی دیگه اونا هستن. امام اونا هم تقریبا اینطوره، مطالعه نه به اون عمی که اونا هستن. این عرض شد که فرمایش مرحوم شیخ اینجا. اما کسانی که قائل به قول دومن به این نتیجه رو قبول ندارند. میگن نه، اونجا در مقام دفع ضرر چه بتونه توریه بکنه چه نکنه جایزه. اونا چجوری با این بحث مواجه شدن؟ این یک نوع مواجهه بود که میگه تعارضه، تساقط عام فوق میگه لایجوزو، میشیم قول مشهور بین قدما. اما کسانی که نه، قول دوم را دارند، این معارضه را چگونه معالجه میکنن؟ این وجوهی داره. قائلین به قول دوم که مشهور بین متأخرینه، که میگن آقا دفع ضرر با کذب جایزه ولو اصرارم نباشه، یعنی امکان طوری هم باشه، این قائلین چجوری این تعارض و مواجه معالجه میکنن؟ وجوهش عرض میکنن. یکش البته بحث مبنایی برگشت به عقب هست، ولی حالا در این حال ما اینو جدا اینجا عرض میکنیم. یکی این که ادعی از اینا میگن آقا ما اینایی که قول دوم پذیرفتند و این تعارض و این حرفا رو نمیپذیرن، یکی رای مبناییش همونیست که قبلا هم اشاره کردیم که خیلیشون میگن این سند نداره، برای زور باید استماعی چون سند نداره و سند شما ما نمیپذیریم، اینا میذاریم کنار. اون روایات هم میگه موضوع چی است؟ دفع الضرر. دفع الضرر هم میخواد توریه بشه میخواد نشه، همین که با این دفع ضرر میشه جایزه ولی توریه هم امکان داشه. این یک که این حالا بحثش رو دیروز اجمالا عرض کردیم، البته اون بحث دیروز تفصیلات بیشتری هم داره ولی اجمالش رو دیروز عرض کردیم. حالا اونم میرسیم، حالا اونو اجازه بدید، من اجازه فعلا ما این محط بحثی که شروع کردیم اینو به جای برسونیم، اونم میرسیم. این وجه اول که وجه بنیادی است، یعنی میگه اصلا این روایت نیست این طرفی چی. وجه دوم این است که تعارض من وجه را ما میپذیریم، ولی این وجه دوم مبتنی است برای یه بحث اصولی که هم به گوشتون خورده و الان عرض میکنم، و اون بحث اینه که گفته شده که اگر عامین من وجه تعارض کردن، اصل اینه که در ماده اجتماع دیگه اینا تعارض و تساقط میکنن، ولی یک استثناءاتی داره این ازا تعارض و تساقط ها. یکی از استثناءات این قاعده ازا تعارض و تساقط ها این است که اگر ماده اجتماع رو دو دلیل چی بشه، اختصاص یکی از دو دلیل، چون میدونید وقتی که عامل من وجه ماده اجتماع تساقط کرد، دو تا دلیل هر کدام منحصر میشه در محدوده ماده افتراق خودش، عالم فاسق دیگه از پر زیر پر دو تا دلیل میره بیرون، اون وقت این دو تا دلیل چی میشه؟ اکرم فقط عالم عادل رو میگیره، لا تکنه من فقط جاهل فاسق رو میگیره دیگه. دو تا دلیل منحصر میشن تو ماده افتراق، تو ماده اجتماع دیگه هر دو از خاصیت افتادن دیگه. این قاعده شه، اما این قاعده استثناء داره، با اون اینه که شما ببینید اگر در یکی از این دو طرف اون ماده افتراقش یک مصداقهای نادری است، چون بعد از تساقط شما رو تست کنید ببینید اون ماده افتراقی که سهم این شد و ماده افتراقی که سهم اون شد و باقی من تو این مدلول ها، یه وقتی حالتیش که ماده افتراق هم افراد وسیعی دارند و عام استهجانی درش نیست، اما ممکنه که این ماده افتراق در یک طرف، اگر بخوایم این را محصوره به این ماده افتراقش بکنیم چی میشه؟ این حمل این بر فرد نادر میشه، به عنوان فرض میگیم، فرض بگیریم که عالم عادل اونقدر کمه و نادره که اصلا حمل این بر اون، حمل بر فرد نادر میشه. اگر یه جایی اینطور شد که بقای اون ماده افتراق در تحت یکی از این دو دلیل موجب میشه که حمل عام بشه برای فرد نادر که این استهجان داره، حمله بر فرد نادر استهجان داره، اگر چنین چیزی شد اینجا میگن اون قاعده اذا تعارض تساوت اینجا نیست. این خوب یادتون باشه، تو فقه هم خیلی جا اینا مواجه میشن، اذا آمین من فج که اذا تعارض تساقط ها در جاییست که دو طرف بعد از تساقط در ماده اجتماع هر دو دلیل اون سهم مناسب خودشو داره تو ماده افترا. ولی اگر ببینیم نه، یکی سهم خیلی کمی پیدا میکنه ماده افتراقش و حمله بر فرد نادر میشه، اینجا شما میگن که با چیکار بکنیم؟ باید اون ماده اجتماع رو بدیم به این طرف. یکی نمیشه حمله بر فرد نادر، یکی میشه. میگه اینجا دیگه نگو تعارض و تساقط میکنه، ماده اجتماع رو بسپار به این طرف. چون حمله اکرم العالم بر عالم عادل حمله بر فرد نادره، میگن اون عالم فاسق که ماده اجتماع بود اینم بده به این طرف و اون طرف هم جاهل فاسق میشه. چی؟ یعنی اکرام بکن، یعنی دلیل میاد اینجا و میگه اونم را اکرام بکن. این چیزیست که در اصول گفته شده که اذا تعارض تساقط ها استثناءاتی داره اون قاعده اصولی. یکی از استثناءاتش اینه که تساقط دو دلیل و حمل ادله بر ماده افتراق این انجام میشه، اما یک طرف میگیم حمل بر ماده افتراق فرد نادره. اینجا میگه پس نگو دیگه تعارض و تساقط، بگو این فرد ماده اجتماع رو میدیم به این طرف که این دلش نشکنه، حمله بر فرد نادر نشه، خلاف ظهوری نشه. این قاعده، این قاعده کلیش هم تقریبا همه قبول دارن و قاعده درستی هم هست، حالا مبانی و تفاصیلش تو اصول، ولی تقریبا همه قبول دارن اینجا. البته حالا این فرد نادر یه توضیحات و تکمله هایی داره، ولی اجمال این استثناء از اون قاعده اصولی همه قبول دارن. حالا این قاعده رو پذیرفتیم، مقدمه ما به کبرای مسئله بود. حالا برگردیم به اینجا. دومین طریقی که در اینجا آمده برای رفع این مشکلی که شیخ مطرح کردن این است که در اینجام اینطوره که حمل ماده اجتماع این بود که ضرر هست ولی اضرار نیست. اگر اینجا ساقط شد دو دلیل، اون وقت حمل روایات دفع ضرر اون طایفه اولا بر جایی که دفع ضرر می شود، توجه کردید، و استرارم هست، یعنی توریه ممکن نیست، میگن این فرد نادره. چرا؟ برای اینکه توریه همه جا ممکنه، توریه همه جا ممکنه. این روایات دفع ضرر را شما همش بگید مال کجاست؟ مال اونجاییست که توریه نمی شود. ماده افتراقش این بود که دفع ضرره ولی استرار نیست. استرار نیست یعنی توریه میشه. این ده 20 روایت رو شما همش حمل بکنید بر اونجایی که مواجه با ضرری شده و توریه هم نمیتونه بکنه، این خیلی فرد نادره. برای اینکه توریه یک امر سهل المعون است، به یک تصرف ذهنی این توریه انجام میشه، به یک تصرف ذهنی این توریه انجام میشه. کم میشه که یه فردی غافل باشه، توجه کردید، این کم میشه. ولذا اگر در ماده اجتماع که ضرر هست و توریه نمیشود این بگیم ساقطه و توریه میشود، ماده اجتماع اینو ساقط بکنیم، لازمش اینه که اون ماده افتراق اون طرف فرد نادر نیست، اونجایی که کذب اضرار نیست، ضرر هم نیست، الا ماشاءالله تو دنیا مصداق داره. ولی این طرف رو بیاد حمل بکنید بر کجا؟ بر اونجایی که دفع ضرر هست و امکان توریه نیست، اضرار نیست، این خیلی کمه. حالا اینا ولی این فرمایشی که اینجا فرمودن، ولی زو گفتن که اینجا ولو ما قاعده کبرای اصولی اذا تعارض تساقط ها رو قبول داریم، اما اینجا اذا تعارض تساقط هایی است که بعد از تساقط باید این رو حمل بر ماده افتراق بکنیم، اونم اینطور حمل این طرف بر ماده افتراق یعنی جایی که توریه نمی شود این فردشون نادره، ولذا نباید حمل تعارض و تساقط بکنیم، باید بگیم اون ماده اجتماع رو بدیم به دست این طایفه اول. این میشه همون مشهور بین متأخرین که دفع ضرر که شد جایزه ولو اضرار هم نباشه، اون جایی که دفع ضرره و اضرار نیست که ماده اجتماع بود اینم رو باید بدیم به این سهم. این میشه نظر دوم و نتیجه میشه. این یک نظره که بعضی اینا اشاره بهش کردن، معمولا البته این را جواب دادن که انصافا این در حد حمله بر فرد نادر که استهجان داشته باشه نیست. چون ببینید این که میگم حمله بر فرد نادر نباید کرد به خاطر استهجانه و واقعا استهجانی نداره که این روایات بگن آ برای دفع ضرر در جایی که اضطراره تمکن از توریه نداره رای دیگه به ذهنش نمیاد جایزه. این کم نیست، خیلی اتفاق زیاده. وقتی که طرف یه دفعه با یک مشکلی مواجه میشه شما خیلی وقتا چون توریه، ببینید من اینو عرض بکنم، توریه، تقیه، نفاق، اینا همه حالتهای یک وجه مشترکی داره. اینا همش یه حرکت قصریه تو ذهن بشر، یه معونه زائده میخواد که آدم یه چیزی بگه ولی یه چیز دیگه اراده بکنه. این حالت، این که مراد من با این روند ظاهری کلام متفاوت باشه، این یک حالت قصریه، معونه زائده داره و خیلی از وقتها عرف عام واقعا به اینا توجه نداره. عرف عام بشر معمولا به این دقائق و توجه به این که حالا میشه اینجا مدلول اینجوری اراده کرد اینا نداره. و خود این که من ارادم یه جوری باشه که متفاوت با اینه که دارم میگم باشه، این اصلا معونه زائده داره. ولی لذا عدم تمکن از توریه یه فرد، عدم تمکنم که میگیم عدم تمکن عقلی که نمیگیم، عدم تمکن عرفیه، اونم در همون آنی که تکلیف متوجه شده، این عدم تمکن عرفی واقعا مصداق زیادی داره، واقعا مصداقش کم نیست. کمتر از اونم اگر باشه صرف کمتری برای اون استثنای اصولی کافی نیست، باید یه جوری کم باشه که حمله بر او مستهجن باشه، در این حد از استهجان نیست. و عرف عام توجه به این که میتواند توریه بکنه و بره توریه بکنه غالبا نداره، به خصوص اون جایی که فجأتا مواجه با این قضایا میشه، در حال فجأه دیگه معمولا آدم غفلت داره. این حالت تقیه و توریه اونا یه حالت قصریه، محتاج به معونه زائده، دقی عقلی است، دقی، حالا دقی است، و این دقت معمولا تو عرف عام نیست و از این جهت هست که حمله بر فرد نادر نیست و این جواب درست نیست. این وجه دوم و پاسخش.
پایین مال در میون
نه، حالت هایی که دزدی بهش زد، نمیدونم مامور اومد اونجا، شما همین الان هم شما تو خونتون ببینید اگه بخواید توریه بکنید، با توریه بگن پدر من خونه نیست، ببینید چقدر باید کار بکنی و بچه که یادش بدی که آه درو نگو اینجا توریه درست کن. این عرف عام تو توریه بخواد درست بکنه خیلی فرد نادر نیست، کمتر شاد باشه دا نادری که بگیم دیگه حمل دلیل بر این مستهجنه، اون نه واقعا دلیل میگه دفع ضرری که درش استرار باشه نتونه توریه بکنه، خودش مصداق داره، کم هم نیست، همین کافیه، این استهجانی در این نیست واقعا. استرار
نمیسته در توریه
نخونیم،
حالا عدم استرار
داره، نه بله بله اونم هست، بله اونم هست، متعالا خب بیشترش اینه دیگه. این وجه دوم. وجه سوم برای حل این مشکل، حالا ترتیب منطقی شد بهترم بود که دو سه رو جابجا بکنیم ولی فرق نمیکنه. وجه اول این بود که آقا اصلا این روایت رو ما قبول نداریم سندا. وجه دوم این بود که حمله بر فرد نادره و لذا نباید تساقط بگیم، ماده اجتماع رو باید بدیم به این سمت. وجه سوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه دارن و اون نفی مفهوم از روایت سماع است. میگه سند رو میپذیریم درست، اما روایت سماع مفهوم نداره. چون روایت دایجی میگفت که حلف تقیتن یجوز الحلف تقیتن اذا کان مکرهن و مسترن، ما این اذا را جمله شرطیه میگرفتیم و مفهوم درست میکردیم و این مفهوم که جمله مخالف با منطوق اون بود ما را تو این مسیر میبرد که آقا ولی منطوقا که مشکلی ندارن با هم، این مفهوم با اون تعارض میکرد و ما را به سمت ماده تعارض من وجه میبرد و به همین مسیری که شیخ رفت. خب ما میگیم که حضرت امام فرمان که تصرفشون در این نقطه از کاره، میگن نه اینجا مفهوم نیست. منتها این که مفهوم نیست با دو سه تا بیان، این فرمایش حضرت امام در مکاسبشون با دو سه بیانه. اولین بیانشون در نفی مفهوم همون بحث کلی اصولی است که ایشون مفهوم شرط را قبول ندارند. جمعی از بزرگان ما مفهوم شرط را قبول ندارند و خب کسی که مفهوم شرط را قبول نداشته باشه دیگه خیالش از اساس راحته دیگه. این روایت 18 در باب 12 که روایت سماعت ابن مهرانه و میفرماد که اذا کان مسترن و مکرهن یجوزو، میگه اذا کان مسترن یعنی همون یجوزو اندل استرار، مفهومی تو این نیست. مفهوم که رفت دیگه اون وقت همون نظر مشهور متأخرین دوم میشه، چون دلیل اول میگه موضوعش دفع ضرره، دلیل دوم هم حصر نمی کنه چون مفهوم نداره، میگه در مقام استرار میتونی میشود دروغ گفت، اون میگه یه چیزی بالاتر در مقام دفع ضرر هر جوری باشه میشه دروغ گفت. این اینی که دلیل گفته اکرم العالم یا دلیل گفته اکرم العالم العادل، اینا که با هم تنافی ندارن، اما مطلق هم را باید بپذیریم. مفهوم را ایشون با بیاناتی میزنن، اول این که ما اصولیاً و مبنن مفهوم را قبول نداریم، مبدئیاً مفهوم نداره جمله شرطیه، همونطور که دو نظر را در اصول در بحث مفاهیم ملاحظه کردیم. این فرمایش از امام در اونجاست که این البته حالا این بحث مبناییه. خب در نقطه مقابلش بسیاری شاید اکثریت مفهوم رو قبول دارن، ما هم مفهوم رو قبول داریم، ولی زا این بحث رو مبنایی میشه دیگه، خودمون رو فعلا روی مبنا معطل نمی کنیم. اینو نمیزه. بیان دوم ایشون اینه که نه، من مبنا رو میگه مفهوم داره جمله شرطیه، ولی اینجا یه قرینه‌ای وجود داره که مفهوم نداره. ایشون قرائنی و قرینه‌ای ذکر میکنن برای اینکه اینجا مفهوم نداره، چون جمله شرطیه خیلی از محققین میگن مفهوم داره، ما همون رو قبول داریم، اما یه جاهای مفهوم نداره. مثلا شرط اگر محقق موضوع باشه که میگن مفهوم نداره دیگه، تو اصول فقه و کفایه دونه میگه ان رزقت ولدن فاکرمه، خب این ان رزقت ولدن به خاطر اینه که اگه ان لم ترزق فلا تکرمه، این موضوع نداره. شرط محقق موضوع میگن مفهوم نداره، تو اصول فقه بود، حرف خیلی درستی هم هست. شرط اگر محقق موضوع هست این مفهوم نداره. اینجا هم ما قرینه‌ای داریم که این از مواردی است که اینجا مفهوم نداره، و اون قرینه این است که این جمله قبل در روایت سماعه این است که اذا حلف تقیتن فیجوز الحلف، مثلا اذا این هل چی؟ هل آره اذا حلف تقیتن لم یدر، تقیتن لم یدر اذا کان مکرهن. ایشون میگه که اذای اینجا این تفسیر اون تقیه است، اصلا این جمله شرطیه‌ای که تأسیسی باشد و بخواد حرف تازه‌ای بزنه، نه، این جمله تفسیر اون تقیتنه. و یکی از جایی که جمله شرطیه دیگه مفهوم پیدا نمی‌کنه اینه که اون جمله شرطیه در مقام تأسیس یک امر جدید نباشه، این داره یه قید قبلی رو داره توضیح میده. اگه این توضیحی بود، شرط و جمله شرطیه توضیح یک کلمه مبهم قبل بود، میگه این فقط رافع ابهام از قبله دیگه، درش چی نیست، مفهوم نیست. اینجا هم همینطوره، اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره لم یضره، این تموم شد، این اصل جمله اینه. منتها این تقیه رو امام داره معنا میکنه، تقیه یعنی اینه که کان مکرهن و مسترن اله، اذا هو و اکره و استره اله. اینم نکته دیگری است که ایشون میفرمان. حالا این وجه را و سایر وجوهی که دیروزم منابعش عرض کردم ملاحظه بکنید تا فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.